آقای دکتر، آیا این حساسیت عصبی به سیستم عصبی انسان بستگی نداره از نظر فیزیولوژیکی؟
هر چقدر حساس‌تر باشه بعد اون وقت واکنشش نسبت به تحریک‌های محیطی هم متفاوته، منظور اینه؟
بله بله
بله، طبیعتا اینجوری است، قطعا این همینطوره. منتها توجه داشته باشید وقتی که از دستگاه عصبی یعنی از نورولوژیک سیستم که حرف میزنید، از اون سلول‌ها و بافتات رو هم قرار میگن، بعد دستگاه عصبی رو تشکیل میدن، صرفا فیزیولوژیکی یه بحثه. وقتی که از فرایند این دستگاه که صحبت میکنید که بعد عوامل دیگه میان تا اینو، یعنی رفتار فرد دیگه، اون وقت کافی نیست. منتها به اصطلاح حقانیت و اهمیت بحث شما در اینجاست که باز به همون مثال خودم برمیگم، چرا دو انسان در اطراف یک بحران دو تا واکنش مشخص نشون در فیلم، مثلا دو تا زندانی سیاسی دو ماه که زیر شکنجه هستن، یکیشون به شدت در هم می‌ریزه و نفر بعدی ادامه میده، همچنان الزاما در کیفیت های انسانیشون تفاوتی نیست، یعنی اشکال انگیزه ای نیست، اشکال حتی دیدگاهی هم نیست، اشکال باورها و موتیویشن های به اصطلاح سیاسی و فلسفی نیست، بلکه اون آسیب پذیری بنیادی افراد که در بخش آسیب ها و بحران ها در خدمتتون مفصلا بحث میکنم روش، اون آسیب پذیری پایه‌ای که در هر انسانی از بعد تا بعضی تولد وجود داره متفاوته. ما کپی هم دیگه نیستیم، یه واقعیته. حتی دوقلوهای یک تخمی که از یک تخم وجود میان، اینا انگار شما یه سیب از وسط نصف کردید، شباهتشون بی‌نظیره به هم دیگه. اما تحقیقاتی که روی اینا شده نشون داده که رفتار اینها بسیار بسیار اتفاقا متفاوته، هیچ گونه شباهتی در رفتار این دوقلوها نتونستن پیدا کنن. در اون موقعی که مشترک اینا رشد کردن، تحصیلات، امکانات خانوادگی، معیشتی و همه چیز هم مساوی که بوده، دو تا موجود بسیار بسیار متفاوت از اینا به وجود اومده. اینه که برگشت به سوال شما، برخورد ما نسبت به تحریکات محیطی، درک ما اصلا از عوامل محیطی برمیگرده به اون طبیعتا ساختار فیزیولوژیکی که در اونجا منتها بخش روانی شده در نظر، روحی روانیش که در نظر بگیریم، اون جنبه آسیب پذیری یا مقاومی که در ما هست، این باعث میشه که ما در مقابل بحران ها و در مقابل عوامل محیطی به درجات متفاوتی واکنششون میدیم، که باز عرض میکنم که بعد در جای خودشون هم مفصلا در بحث آسیب شناسی بهش وارد میشن.
اتفاقا سوال دوم من همین این بود که پس میشه این دستگاه سیستم عصبی رو تقویتش کرد و درستش کرد و شما خودتون سوال فرمودید، پاسخ فرمودید.
بله، صد درصد میشه، هم در رفتار هم میشه خصلت زدایی کرد، در بخش فرایند رفتاری، در رفتار تصحیح رفتار، از بین بردن خصلت منفی با ممارست و برنامه های عملی، و هم این که میشه حتی درمان کرد، حتی به طور دارویی درمان مشخص داد که مشخصا به طور فیزیولوژیکی کمک است. مثلا کمبود بعضی ویتامین ها، ویتامین B12 مثلا میتونه باعث اشکالات بشه، بی ثباتی های روحی بشه. ویتامین های گروه B مثلا خیلی مهم هستن در آرامش فل مثلا، این دیگه، و بعضی هورمون ها رو مثلا میشه بالانسش رو برقرار کرد با دارو. اینی که قطعا میشه با تقویت روحی و جسمی هر دو کمک کرد. کارهای زیاد خود فرد میتونه بکنه قبل از اینکه بخواد مراجعه بکنم، منتظر اجازه بدید به بخش درمان و قسمت های تشخیص اینا که رسیدیم در آینده، من مفصلا قول میدم شما که بحث بکنید روی این که چه کار میشه کرد در جسم و در روح.
بله
بله، خدمت بحث کنم که یه نکته دیگه که در اطور شخصیت و رفتار میشه در نظر گرفت، اینه که رفتار همیشه اون چیزی نیست که به نظر میاد، یعنی بین یک رفتار و علتهای اون رابطه ثابتی وجود نداره. یعنی فل مثل شما اگر که یک برخورد مثبتی با یک دوستتون بکنید، انتظار اینه که پاداش بگیرید، یعنی دوست شما خوشحال بشه و از شما تشکر بکنه به خاطر برخورد مثبت شما، ولی میتونه اینجوری نباشه. میتونه برخورد مثبت شما نسبت به دوستتون از طرف دوستتون منفی تلقی بشه، یا به خاطر مجموع مشکلات روحی و ذهنی در اون لحظه ای که شما اون بیان مثبت رو میکنید، اون واکنش قابل انتظار و معمولی و طبیعی رو شما دریافت نکنید، یه چیز دیگه باشه. بنابراین که باز عرض کردم که بخش اراده که وارد میشه، ما میتونیم خلاف میل رفتار بکنیم. اینه که رفتار همیشه اون چیزی نیست که به نظر میاد، بلکه عللی پشتش هست. مثلا اینکه در این رابطه باز مثلا اینه که برای درک معنی یا مفهوم رفتار یک فرد باید در مورد اون فرد و موقعیت بروز اون رفتار اطلاعاتی دقیق داشته باشیم، که من باز عرض کردم که احتیاج داریم به این که معلومات ما کافی باشه. همیشه از عواملی که رفتار ما رو تعیین می‌کنه آگاه نیستیم خود ما هم. این من در ادامه وقتی وارد بحث فروید در مورد شخصیت میشم اینو بیشتر بازش میکنم. ببینید ما یه رفتاری میکنیم آگاهانه، فکر میکنیم که 100% آگاهانه داریم رفتار میکنیم، ولی واقعیت اینه که حداقل 30% برای خود ما اتوماتیکه، غریزی است و یا ناخودآگاهه، به علت تأثیراتی که در دوران رشد نمو و در دوران کودکی و در این دورانی که شخصیت ما تصمیم پیدا شده ما گرفتیم، که در دفعه قبلی ما از ارثی‌های فرهنگی، از حافظه تاریخی و اینها صحبت کردیم، عوامل فرهنگی اجتماعی اینها. بنابراین ما همیشه آگاه نیستیم از کاری که انجام میدیم. کاش که ما کنترل 100% روی رفتارمون داشتیم. ما حتی رفتارمون رو تحت کنترل هم 100% نداریم، بعد که به هر حال همون که در برنامه گذاشتم عرض کردم قسمت خود مختار است که عصبی خودش یه بحثه که خودش میکشه ما رو به اونجا که دلخواه اوست، در این حال جنبه ارادی دستگاه عصبی سعی میکنه که کنترل داشته باشه و بهترین عمل رو انجام بده. ما خوشحالیم که اینجوری است، فعلا همواره ما مثل حیوانات میباید در اسارت غریزه ها عمل میکنیم. بله، اینا مجموعه نکات بود در مورد شخصیت که تذکراتی بود. حالا اصولا چی میگه نظریه شخصیت در روانشناسی و در رفتارشناسی؟ نظریه شخصیت چی رو میخواد پاسخ بده؟ اعتقاد من نظریه شخصیت که نظریه پایه‌ای و بسیار از اون مفاهیم پایه‌ای رفتارشناسی میخواد به این سوال پاسخ بده که چه چیزی رو در انسان ما میخواییم توضیح بدیم، چطور میخواییم توضیحش بدیم و چرا. در حال بخواییم ما بخواییم انسان‌ها رو همه جانبه مطالعه بکنیم، میخواییم ببینیم که شبیه چی هستن انسان‌ها، چرا اینجوری شدن و چرا به شکل فعلی رفتار میکنن. بنابراین ما به نظریه هایی نیاز داریم که برای سوالات چه چیزی رو میخواییم مطالعه بکنیم، چطور و چرا بتونه اینها پاسخ داشته باشه. سوال اول چه چیزی به خصوصیات فرد و ارتباطش با و ارتباط این خصوصیات با هم مربوط میشه، این که فرد چه خصوصیاتی داره و این خصوصیات در درون این دستگاهی که فرد داره به اصطلاح اینها چه ارتباطی با هم برقرار میکنه. آیا این فرد که مجموعه خودش صادق و ثابت قدم هست، نیاز به موفقیت داره یا چگونه است؟ سوال چطور که بحث مکانیزم هاست و عوامل تعیین کننده شخصیت همین الانی فرد برمیگرده، که در اینجا دو عامل وراثت محیط که قبلا بحث کردیم به مقدار زیادی در تعیین شخصیت مهم هستن که باید مطالعه بشه که چگونه شخص به اینجا رسیده. بنابراین ما اول گفتیم که اینجوری میگیم که میگیم فرد چی هست، یعنی یه ذره میذاریمش، مکانیزم و ساختارش رو توضیح میدیم، بعد دیدیم چطوری حالا این دستگاه اینجوری شده، این دستگاهی که ما زیر میکروسکوپ گذاشتیم یا اسکن کردیم و عکسش رو گرفتیم اینها، حالا این چه راهی رو طی کرده تا به این منزل رسیده. یعنی برمیگردیم گذشتهش رو مطالعه میکنیم، بحث چگونگیش رو، و نهایتا این که چرا اینجوری شده. که یک مدار بعد که میدونیم که چرا اینها اصولا در حیطه علم نیستن، اینجاست که علم رفتارشناسی دست به دست فلسفه میده. کار علم اساسا مطالعه چگونگی هاست، مکانیزم ها رو علم مطالعه میده، در حالی که فلسفه به چرایی ها پاسخ میده. مثلا اگر شما جراح باشید و در قسمت اورژانس کار بکنید، برای شما فرض میارن که بهش گلوله خورده،
بله،
این قسمت بدن، شما میتونید اینو عمل کنید و تنظیم کنید، حتی میتونید تعداد سلول هایی که خراب شده هم اندازه بگیرید، دافتایی که از بین رفته، مقدار خونی که رفته، تمام آسیب های فیزیولوژیکی شما میتونید مو به مو اگر بخواید اینها رو نقشه‌شو در بیارید، مشخص کنید و اندازه بگیرید و مقدار بگید. این کار علمه. اما شما به عنوان یک جراح نمیتونید بگید چرا این فیزیون خورده، این گلوله چرا این آدم خورده، هیچ عنوانی نمیتونید پاسخش رو بدید، پاسخش یه چیزی دیگه است. این چرای دیگه از حوزه کار شما به عنوان جراح خارجه. الا که جراح رو مثلا من اینکه جراح در تخصص پزشکی عملی ترین تخصص، یعنی کمتر بحث میکنه، کمتر چرایی ها رو واردش میشه، برخلاف روان پزشکی روانشناسی که همش چرایی ها رو و در این حال چگونگی ها رو میخواد توضیح بده. بنابراین علم اساسا توقعی که ما امروز از علم داریم، به ویژه در غرب توقعی که از علم هست، توقع بیجایی است. در بحث‌های فلسفی ما سعی می‌کنیم این مقوله‌های خارج از حیطه علم رو با علم توضیح بدیم. این کار باعث میشه که هم علم رو با سر به زمین بکوبیم، هم خودمون مایوس بشیم و هم اینکه قضیه رو لوس کنیم، یعنی وارد حیطه فلسفه شدیم ولی همچنان دست علم رو گرفتیم ولش هم نمی‌کنیم. علم اساسا حیطه‌اش حیطه چگونگی‌ها و مکانیزم است. مثلا من یه پرانتز باز می‌کنم، توجهش بشه، زیاد طولانی نشه. یه بحث مورد مناقشه که در طول تاریخ و زندگی بشر، در طول تمام تاریخی که بشر وجود داشته همراهش بوده، بحث خداست.
بله.
یه عده میگن بشر در دو گونه است اساسا، یه عده میگن خدا هست، یکی میگه خدا نیست. حالا من سوال رو از اونها نمی‌کنم که میگن خدا هست و اعتقاد دارن. من از اونها این سوال رو مطرح می‌کنم که میگن خدا نیست. من سوال من اینه که خدا چیست؟ اگر این دوستانی که میگن خدا نیست، بدون اینکه بنده حالا بگم من خدا رو خودم قبول دارم، اگر اینا به من توضیح دادن خدا چی هست، بعد میتونم منکرش بشن. اگر دوستانی که میگن، در انسانهایی که میگن که خدا نیست، اصلا نمیدونن خدا چی هست، یعنی نمیتونن تعریفش بکنن، خود نمیتونن ردش هم بکنن. یعنی ما یه مقدار متواضع باشیم، قبول کنیم که نمیشناسیم این پدیده رو و یا پدیده‌های دیگر. اگر که نمیشناسیم منکرشون نشیم، صادقانه و با تواضع اعلام کنیم آقا ما نمیدونیم چیه، و چون نمیدونیم چیه خب نفیش هم نمیتونیم بکنیم. من میتونم به من یه جراحی که سیم دارن زیر تخت عمل میخوابونم با قسم بخورم که این آپاندیسش نیست، مشکل التهاب روده‌ای داره. برای زمانی من میتونم چی نظری بدم که هم آپاندیسیت رو، یعنی هم التهاب آپاندیس رو بگونم چیه و هم التهاب روده رو بدونم چیه. 500 تا مریض هم قبلش عمل کنم. بنابراین من پدیده رو میشناسم و با وجدان راحت میتونم قضاوت کنم و نظر بدم که این نیست و آن است.
بله.
اونهایی که میگن خب اولا بحث خدا و غیر خدا در حیطه علم نیست، بشر سعی که با علم رد کنه خدا رو تایید کنه. خیلی از روشنفکران مذهبی تلاش کردن، با بازرگان آقای صحابی تلاش دلسوزانی کردن که خدا رو با علم ثابت کنن. خب این همینقدر غلطه که اونهایی که سعی میکنن داروین سعی کرد همه چیز با تکامل موجودات زنده توضیح بده، خب خودش هم مون تو حلقه مفقودش هم شد، بدتر از نفی خدا خود حلقه مفقودش بود که آخرش هم شما میبینید بعد از ده ها هزار سال و میلیون ها سال که از تکامل انسان میگذره، ما یک نمونه بینابینی نداریم. چگونه است که شما حتی یک دونه میمون پیدا نمیکنید امروز که بین انسان میمون واقع بشه؟ میبینید اینا بحث اساسی است. نمیشه هم ساده سازیش کرد، نمیشه هم ازش گذشت بیرون که توضیح اساسی بهش داده بشه. یه زمان داروینیست میلاد میکرد در غرب، بسیاری از بحث زمین شناسانه و تکاملی داروین عالی است و من تدریس میکنم اینو و توضیح میدم بعد انجام پیش که و قبول دارم، ولی واقعیت اینه که ما داروینیسم میشه جهان رو توضیح داد. با فروید شما نمیتونید تفسیر رو توضیح بدید، با مارکس هم نمیتونید تفسیر رو توضیح بدید. انسانهای بزرگی که هر کدوم دریچه از دانش رو باز کردن و نمیدونید این تاریکی تا بودن، اما بسیار بسیار دورتر از این هستن که بتونن تمام حقیقت رو و داستان آفرینش رو و جهان رو و هستی رو توضیح بدن. چرا؟ برای اینکه هیتش هیته فلسفه هست، هیتش هیته ادیان هست و اخلاق هست و مسئله این چنینه. اینه که در مسئله
آقای دکتر هشت، هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من.
بله، اینه که واقعیت هم اینه که هر که تصویر خیش بینه در آب، یعنی هر که از زاویه دید خودش به جهان نگاه میکنه و این زاویه دید میتونه بسیار وسیع باشه، بسته به تجربیات، دانش، تواضع. من روی این خیلی خیلی تاکیدم، روی این لغت و این واژه، امیدواریم بیشتر روش کار کنیم در خصلت ها. تواضع یکی از بزرگترین ابزارهای تکاملی انسان. اگه ما میپذیرفتیم که نمیدونیم، اگه ما اعتراف میکنیم که آقا جان من نمیدونم چی هست، اینجا رو نمیدونم چیه، باید مطالعه بیشتری بشه، کار بیشتری روش بشه، اون وقت خیلی راحت ما در جدل ها و مناقشه هامون به توافق میرسیم. اگر ما در این حال می‌خواستیم بگیم که اگر این کلمه ببخشید رو زیاد در طول روزم استفاده می‌کنیم، هرگز جنگی در نمی‌گیره. متأسفانه خب زیاد ما به این مفاهیم نزدیکیم. در بحث چرا بود که من وارد این پرانتز فلسفی شدم که به هر ترتیب برگردیم به بحث اصلی. عرض کردم که در شناخت شخصیت باید بگیم انسان چی هست که توضیح فیزیولوژیکی هست، باید بگیم انسان چطور انسان شده به این نقطه رسیده که رفتارش این گونه است، که بحث باز رفتارشناسیشه، بحث تکاملشه، بحث ارثیهاشه و خاطره های تاریخیشه، و چرا اینجوری شده، این باز چیه اون پیچیده ترین قسمت شخصیت شناسیش، که به اصطلاح دلایل رفتار فرد رو میخوایم حالا توضیح بدیم.
بله.
بگیم یه فردی داریم صادق، چگونه صادق شده و تربیت خانوادگیش، اعتماد به نفس بالاش، دانشش، آبرش و غیره باعث میشه که این فرد صادقانه عمل کنه، ولو اینکه این صداقت به ضررش به لحاظ مادی، ولی چرا این فرد صادق شده؟ این بحث بعدی است دیگه، سوال بسیار پیچیده تری. بنابراین در شخصیت شناسی ما به این سوال، سه تا سوال سعی میکنیم که پاسخ بدیم.
بله، خیلی ممنون.
بله. بنابراین میدونید که ما به یه گونه میخوایم بحث ساختار رو توضیح بدیم. نظریه شخصیت، نظریه ها شخصیت رو میخوان که به اصطلاح با این سه تا سوال پاسخ بدن، که به اصطلاح یکیش ساختاره که اون ترکیب در حال انسان هست که به جنبه های پایدارتر و معاونتر شخصیتش هم مربوط میشه. وقتی که از ساختارش صحبت میکنه، میدونید که یک ماشین یک ساختار مشخصی داره، این ماشین محصول مشخصی هم تولید میکنه. یک ماشینی که قراره به اصطلاح یک ماشین تحریر، شما اون متنی که بهش میگین از کامپیوتر، این علالغایل و تکست شما رو بنویسه، تایپ کنه به زیرون، کار دیگه قیازی نباید بکنه، ولی این ماشین که جوهرش تموم شه، میتونه ارتباطش با کامپیوتر بشه، اتصال بشه، میتونه برق روش نرسه و برنامه دیگه. ولی در حالت عادی شما انتظار دارید که یک ماشین تحریر چیکار کنه؟ تحریر کنه دیگه. این تا این ساختارش، این مکانیزمش. بنابراین این پایداره توش. کاری که باید انجام بده اینه. حالا یه چه کار دیگه این ماشین تحریر شما میتونه انجام بده. میتونه یه چه کار مثلا حافظه هم داره. شما میتونید کامپیوتر رو خاموش کنید ولی متنی که بهش دادید اون همچنان ادامه بده تحریر و برنامه دیگه. این دیگه چیه؟ این اونجاست که میبینید که افراد با هم تفاوت دارن. یعنی یه گروه انسانی مشخص می‌بازی، یه رابطه مشخص و رفتار مشخصی باشه باشن، ولی یه عده تو اون رفتارهای ثابت که جامعه براشون تعیین می‌کنه نمی‌مونن، رشد می‌کنن. یه عده مثلا زیرش می‌مونن، حتی به اونجا نمی‌رسن. یعنی مثلا شما در مدنی‌ترین جوامع جهان افراد می‌بینید که مرتباً جرم ارتکاب جرم می‌کنن، اینا مرتکب جرم میشن. در حالی که نرم جامعه این نمیگه واقعاً، و جامعه پیشرفته هم هست، جامعه توسعه یافته هم هست. این افراد نخواستن با اراده که دارن و انتخاب به گزینش انجام دادن، اینا حاشیه جامعه موندن. یه لحظه هستن تو همون جامعه مودن، فرای جامعه، روشن فکران جامعه، نظریه پردازانی که آینده رو میشکافن و باز میکنن و راه به اصطلاح راه گوشه هستن، اونا هم هستن. اینو که در این حال اما اگه شما به 90% جامعه نگاه کنید، این رفتار حدودا مشابه ده، همه مالیات رو میپردازن، مقابل چاقم زای نیستن، نمیدونم که این نرم های ثابت جامعه که همه بهش عمل میکنن. در مفهوم شخصیت دو تا مفهوم دیگر رو به عنوان زیر مجموعه من میخواستم کوتاه بشه جواب بدم، که مفهوم صفت بود که به اصطلاح و یکی مفهوم تیپ بود. صفت به پایداری پاسخ فرد در موقعیت های مختلف دلالت میکنه، یعنی در موقعیت های مختلف هر فرد واکنش یکسان نشون بده، اون وقت میگیم یه صفت مشخصی داره. مثلا این آدم سخاوتمندی است که در هر شرایطی به هر حال آدم سخاوتمندی دیگه، فرق نمیکنه که پول زیادی داره یا امکان مالی زیادی داره یا کم، در هر شرایطی این آدم سخاوتمنده. در این حال مفهوم تیپ هم داریم که به اصطلاح با دسته‌بندی تعداد قابل توجهی از صفات مختلف به اصطلاح به وجود میاد. مثلا میگیم که یک انسان مطلوب، میگید دوست خوب چیه؟ مثلا اگر شما سوال کنید دوست خوب چیه، شما لیست میدید، میشمارید مجموعه صفاتی رو که شما انتظار دارید از یه دوست خوب. مثلا میگه دوست خوب، بعد مثلا چیز اون دوستی که صادق هست با شما، مثلا برام چیله پیله نداره و مسائلش رو به شما میگه و صادقانه بنش شما میگه روش حساب کنید. بعد معیار بعدی چی میاد؟ یه دوست خوب صمیمی هم هست، یه دوست خوب دلسوز هم هست، یه دوست خوب در دسترس اگه شما احتیاج به کمک داشته باشید، یه دوست خوب قابل اعتماد و اینها. وقتی این مجموعه صفاتی که شما برشمردید که لیست های من و شما و آقای عبداللهی بر میتونه متفاوت باشه، بعد میگید خیلی خوب، ها حالا یه تیپ شما به دست آوردید. بنابراین دوستان خوب افرادی هستن که این لیست انتظارات توشون هست، اینها در اینها پیدا میشه. این تیپ افراد دوستان خوب، دوستان خوب این صفت عمومی خوب که ما میدیم و بعد این لیستامونی که میشماریم، این دوستان ما در این مجموعه قرار میده که ما میگیم تیپ آدم های اینجوری، در حالی که بلاز صفتی فرم کنم مثلا دوست خوب من همون وقت خوبه که دوست خوب شما، ولی صفت متفاوتی دارن. دوست خوب شما آدم بسیار سخنور و در حال اجتماعی و نمیدونم برونگرا به اصطلاح، در حالی که دوست خوب من میتونه آدم باشه اساسا درونگرا ساکت اما همون اندازه دلسوز و صمیمی و سعادت و دوست شما. اینجا دیگه میبینیم که صفت هایی که بلافاصله فرد رو نقاشی میکنن و رنگ آمیزی میکنن و اون نمای بیرونی فرد رو میسازن میتونه متفاوت باشه، در حالی که تیپن یکی هستن.
من متوجه کنم، میخواستم خواهش کنم که چون هر دوی این اصطلاحات خیلی مترادف در میان ما ایرانیان، میخواستم خواهش کنم اگه میشه واقعا برای خود من اصطلاح انگلیسی هم صفت هم تیپ رو بفهمین چیه.
بله، اصطلاح انگلیسی صفت اون چیزی نیست که در گرامر طبیعتا ما بشیم صفت. بهترین اصطلاحی که توی صفت میشه گفت آپشن چیز خوبی نیست.
حالا میخوایم بعدا خاطرتون اومد بفرمایید. فکر میکنم کمک
منم دارم با فرهنگ با ترجمه روانشناسی رفتارشناسی به فارسی همینه. که از اونجایی که خدمت من هستم قبل از اینکه روانشناسی رفتارشناسی علمیست که فلواقع باید این رو اعتراف کرد که به شکل لااقل آکادمیک و امروزیش در غرب بیشتر از این جمع جور شده و تنظیم شده و خلاصه کتابی شده و اینها، بسیاری از مفاهیم هر وقت به فارسی شما برمیگردید بسیار وقرن میشه. مثلا مفهوم بحث داره فروید بحث ناخودآگاه رو میکنه. ناخودآگاه الان ناهوشیاری مثلا دارن میگن تو ایران، همین الان روانشناسا و روانپزشکا اینا بحران شد. ولی من سعی میکنم باید دارم و به هر حال توضیح معادلات شو سعی میکنم اصلا در بنامه معادلات انگلیسی شو آماده داشته باشم بهتون بگم.
نظری
که من دارم که اینه که مراکبان سوئدی حرف میزن زبان خارجی هم اینه که بلافات در درست هست نمیخوام هم معادلی بگم که خدای نخواسته دقیق نباشه و این هم
نه متاسفانه خیلی هم مردم دنیا سوئدی صحبت نمی کنه.
نه
واقعا
اینه که دسته به کمتری لوری صحبت می کنم خیلی ما زیاده. شما ارز کنم که
بله ببخشید ولی فهم می کنم انشالله دفعه دیگه اینو چیز کنیم کمک می کنه و اینکه مشخصتر باشه که وقتی مفاهیم رو به کار میبریم به خصوص مفاهیمی مثل همچون که فرمودین صفت و تیپ که مفاهیمی است که خیلی متعارفه در مثلا محاوره ما میتونه مثلا تعاریف متفاوتی داشته باشه یا برداشتای متفاوتی داشته باشه.
آقای دکتر در کنارش که پیشنهاد آقای عبداللهی که تعریف لغتای انگلیسیش، ولی من فکر کنم توضیحش بیشتر در فارسی بدیم برای اون دسته شنوندگان عزیز هم میتونه مفیدتر باشه.
بله درسته. خدمت شما عرض کنم که به طور خلاصه اگر بخواد آدم اینو خیلی ساده بکنه، صفت اون چیزی که خیلی فردیه، اصطلاح فرد آ رو از بیش جدا میکنه. تیپ اون ویژگی های مشترک یه گروه از افراده که در یک مجموعه کوچیک میتونن قرار بگیرن. تیپ آدم های پرکار، دقیقا چون آدم هایی که پرکار هستن آدم های بسیار با پرتلاش و پرتوان اینا بلازه کاری مثلا بدونی که ارزش اخلاقی بسیار نمره اخلاقی هم بخواییمش بدین اینا یه تیپ آدم ها هستن. ولی این آدم های پرکار رو شما کنار هم بزنید صفات متفاوتی دارن، یعنی یه عدهشون شما اصلا به هیچ عنوان نمیتونی باشون رابطی داشته باشید بلازه رفتار و مجموع صفاتشون، در حالی که همشون پرکارن ولی اینا تیپ بلاز تیپی اینا آدم های هستن پرکار، تیپ آدم های پرکار
هستن.
تیپ به لحاظ صفت فردی صفات بسیار متفاوت داشتن دارن که از کلم مثلا یه ازشون ساکت هستن در برخورد عوض که شما نگاهم که عده دیگه هستن خیلی شوختب و به هر حال سر زبون دار. من سعی می‌کنم خیلی ساده بگم اینو. بنابراین صفت اون نمای بسیار بسیار بیرونی است در فرد که بلا فاصله شما میبینیدش، میتونه غلط اندازم باشه با توجه بهش داشت، در حالی که تیپ اون مجموعه ویژگی هاست که بارز یا پنهان که این فرد با چند نفر دیگه در یک گروه قرار میده، مثلا پزشکان، حالا هرچند که این خصلت ویژگی اکتسابی است، علمی است، پزشکان گروه صنف هستن، حقوقدان ها، معلمین، معلمین اینا همه یک صنف هستن، ولی کیفیت های بسیار بسیار متفاوتی هست. واقعیت اینه که آموزگاران میدونید که خب هران کیفیت های بسیار متفاوت هستن، صفات فردشون مثلا میشه که اون وقت دیگه در کلاس شما میبینید که نه معلم درس شیمی و معلم درس ریاضی خیلی خیلی فرق داره، نحوه بیانش، نحوه تدریسش، نحوه اداره کلاسش، تنظیم رابطش با شاگردا و اینا، اینا صفاتشه. در حالی که معلم شیمی ریاضی هر دو به اندازه هم درسش رو یاد گرفتن، بعدا بسیار دانشمند هستن.
آقای دکتر میتونیم این صفت یا صفات رو با خلقیات برابر بدیم؟
با خلقیات
دکتر در صفت یک کلمه بسیار مهم توی فرمایشات شما فهمیدم باشو تحقیق کرد، اون پایداری و ثابت رفتارهایی به طور نسبی ثابت دیگه که در بیشتر مثلا اگر میگیم مرتضی عبداللهی فلان است، یعنی اینکه در بیشتر موارد شما میشه انتظار داشت یا از ایشون دیده میشه که اون رفتار رو به اون کنش رو اونجوری انجام بده، درسته؟
دقیقاً درسته دقیقاً که پایداری پاسخ و فرد در موقعیت مختلف دلالت میگه صفت.
یعنی مجموعه رفتاری که در هر انسانی نهادینه شده دیگه و یا تکوین شخصیتشه.
درسته، کاملا درسته.
بله.
حالا شما صفات دستبندی بکنید، مجموعه رو کنار هم بذارید، تیپ های مختلفی پیدا میکنید. این کار در روانشناسی این کار رو کنن، در اثرشناسی برای اینکه به یه جوری بتونن جهتی بکنن در این اقیانوس بسیار در هم و برهمی که در رفت در شناخت و مطالعه رفتار انسان ایجاد شده، میدونید که بسیار مشکل مطالعه رفتار انسان. علتش هم اینه که انسان موجود ناهنجار است فی الواقع، هم مثل حیوانات در ساختار فیزیولوژیکیش، هم مثل اونانی چرا که مثل 180 خلاف آگاهیش، نیازش، باورش، ایمانش، آموختهاش عمل کنه.
بله.
یعنی جای واقعیت اینه که جای یه سری رفتارها رو تحت هیچ عنوان هیچ که نمیشه توضیح بده. حتی شما در مسئله جسمی هم اینو دارید.
بله.
خیلی چیزا هست آتیپیکه به اصطلاح. میبینید که میگن که دیابت درجه یک که اصلا انسولین تو بدن ترشح نمیشه، یعنی مادرزادی یارو بیماری دیابت داره از بچگی. یه دیابت اکتسابی داریم که در سن که بالا میره و بر اثر به هر حال بالا رفتن فشار خون و وزن و بسیاری مسئله کم تحرک اینا دیابت ایجاد میشه، ولی یه دیابت هم هست که شاید هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی هم انسولین ترشح میشه و هم در این حال قند خون هم زیاده، یعنی قرار اگه که انسولین بدن کافی باشه علال قاده با قند خون تنظیم میشه، ولی اینها بهشون میگن آتیپیک دیابت است، اینها دیابت آتیپیک هست، یعنی تیپ مشخصی ندارن، چیزی به شما استثناء هستن. دقت میکنه اینه که برای اینکه در رفتارشناسی بشود یک جوری قانون های گذاشت که با اون قانون ها بتونیم حرکت کنیم، همونجوری که خدمت دارست کنم ما گفتیم هر کیلو 1000 گرم کارمون راحت کردیم، بتونیم زبان مشترکی پیدا کنیم، در روانشناسی هم برای رفتارشناسی سعی شده که برای دستبندی این اصطلاحات به کار بره و الا هیچ کار برد دیگه ای نداره، هرگاه که به اصطلاح بخواد که مشکل بکنه بحثو میشه اصلا فراموشش کرد چون مسئله اصلی نیست. بعد وارد قسمت های زمینی ترش به اصطلاح که میشه میبینیم که این تعریف زیاد الزامی نیست، باز خودمون میتونیم درک بکنیم مسائل رو بی اون که الزاما این مفاهیم رو داشته باشه. مثلا برای اینکه روشمندی کار ازش گفتیم که نگاهی بهشون بکنیم کلی که بعد به اصطلاح مجموع نشیم هر دفعه توضیح بدیم.
زنده باش، بسیار
بله. اگر که وقت ما رو به اتمام هست، من
اگه محبت بفرمایید شما یه جنبندی بفرمایید چون یه تا سوال عالم هست شده.
بله، به طور جنبندی من اینو به شما بگم که به طور خلاصه شخصیت انسان و عوامل متعددی تشکیل میده، شامل وراثت هست، فرهنگ هست، طبقه اجتماعی هست، تأثیرات خانوادگی هست، که این عوامل در هم ادغام میشن. یعنی در این حال که رابطه طولی دارن، عمودی رو به بالای، رابطه عرضی هم بین همدیگه چی دارن. اینجوری نیست که مثلا ما در خانواده تربیت میشیم بعد میایم بیرون تو جامعه دیگه برنمیگردیم به خانواده مثلا، و در خانواده که در جامعه که هستیم بعد حالا فرهنگ میاد این کارو میکنه، بلکه ما همواره بین خانه و کار، بین خانه و جامعه چی هست، در حال آمد و گذر هستیم و تأثیرات متقابلی میگیریم. بنابراین این عوامل همه تأثیر میذاره، در این حال بین خود این عوامل هم تداخلی وجود داره که شخصیت رو میسازن. ما سعی کردیم که به اصطلاح اینجا در مجموعه بحث‌های این دفعه بحث ساختار رو تعریف کردیم، بحث در حال رشد و فرایند رو که به اصطلاح حاصل رفتار انسان هست. یعنی در ما گفتیم که ساختار فیزیولوژیکی انسان فرایند رو نمیتونه توضیح بده، یعنی رفتار فرد رو نمیتونه توضیح بده. یعنی ما میگیم که در فرد 500 میلیارد سلول عصبی تو مغز هر انسان نرمالی هست، ولی هر انسان نرمالی به اعتبار اینکه 100 میلیارد سلول عصبی داره الزام رفتار مشابهی چی نداره. بنابراین فرایند به مسابقه نتیجه رفتار انسان یه بحث دیگه هست. بعد میباید که خب بحث آسیب شناسی رو تا حدود زیادی باید بشه باز این حالا یه خود بشه من اشاره کردم که عوامل محیطی و بسیاری مسائل دیگه میتونن آسیب های ایجاد کنن، که این هم چقدر ما این آسیب چقدر آسیب پذیر هستیم برمیگرده به چی؟ بخشنده اون جنبه توارثی که ما داریم، یعنی آسیب پذیری که به طور فیزیولوژیکی داریم، و در این حال به لحاظ تقسیم شخصیتمون ما از کدام مجرا عبور کردیم تا به 18 سالگی رسیدیم، به سن بلوغ رسیدیم. این باید توضیح میده آسیب پذیری ما رو یا مقاومت ما رو در مقابل بسیار سختی ها. این ها مجموعه مسئله است که ما فکر میکنیم که بد نبود مطرح میکردیم تا حدودی اینها رو مطرح کردیم.
خب ایشالله حالا امیدواریم در هفته آینده باز یک مقداری در مورد اینا باز به صورت اگر شده خلاصه هم یک هم یادآوری بشه هم یک مقداری صحبت بشه. من ما یه دو تا تلفن داشتیم البته برای دو سوال که یه مقداری در نهایت میشه گفت که پاسخ نیمی از آنها یکی میتونه باشه یا نوع سوال نیمیشه، که یکی این بود که رشد و تکوین شخصیت در جنین به چه عواملی بستگی داره. سوال دومم این بود که باز در این مورد هم گفتن خیلی سریع از این موضوع گذشتید که این شرایط بیرونی و محیطی یا مثلا خانوادگی مثل آرامش تنش‌ها اینا چه تأثیری میتونه بر روی جنین و بر روی رشد و تکوین شخصیت جنین تأثیر بذاره.
بله من خیلی کوتاه توضیح دادم. شخصیت رفتاری انسان در حالت بلوغ خیلی زیاد از دوران قبل از تولد شکل نمیتونه بگیره. یعنی اگر که بحث استعدادهای فیزیولوژیکی خوش و حافظه و تعادل هورمون‌ها اینها رو تفکیک کنیم که اینا خب میتونه در دوران جنین روش تاثیر گذاشته بشه، کنش های رفتاری انسان معمولا از بعد تولد و بعد از اون هست که اثر میذاره. این سری اما هر که شما از مود به انگلیسی از حالت های روحی صحبت کنید، ببینید بعضی آدم ها اصلا اساسا ما خود رو میگیم عصبی مزاج، یا فرض بفرمایید که بعضی آدم های هستن باز برمیاد به همون مسئله قبلی ساکت فل مثلا، این ویژگی های رفتاری ظاهری خاصی دارن، اینها میتونه از دوران جنین گرفته نتیجه گرفته. الان تحقیقات پزشکی نشون داده که مثلا موزیک اگه شما بذارید برای بچه که هنوز پیش کم مادرش هست، این موزیک رو گوش میده، لذت هم میبره از موزیک، هارمونیک رو همون موقع هم ازش لذت میبره. و همین خاطر خیلی مادرها هستن که گوشی مثلا ضبط صوت رو شکمشو میذارن که جنینی که حالا حتما در حال باید یه از 6 ماه به بعد هم باشه اینو گوش بده، یعنی تأثیر میذاره، تأثیر خودشو میذاره. منتها تأثیر در بعد حالت روحی مادر، مثلا مادری که در شرط جنگی هست طبعا خب حالت روحی خوب نمیخوابه، مثلا مرتبا میترسه، این هورمون های ترس خب که بالا بره در بچه هم میتونه وضعیتش بالا باشه، اساسا اون جنین و اون مثلا بچه‌ای که هنوز بدن نیامده از همون ابتدا با درصد بالایی از هورمون‌های استرس به دنیا بیاد از جنبه فیزیولوژی. توجه بشه همش اینا جنبه فیزیولوژیکی است و نه روحی روانی. مثلا یاد بروز بیماری دیابت درش چیز بیشتری امکان بیشتری پیدا کنه بخاطر استرس مادرش. به نظر من جنبه های روحیش نیمینه هست و خیلی کم هست الا همین حالت های مزاجیش که مثلا سعدی خندان یه مدار اصطلاح در خود بازم این خیلی مشکله تفکیکش از اینکه این بعد از تولد بوده یا قبل از تولد و واقعیت اینه که کار خیلی زیادی روش نشده. یکی نظریه ها هست که به اصطلاح طبیعتاً جنین از حالت روحی مادر تأثیر میگیره منتها این تأثیرش آیا بعداً رو رفتارشه یا اینکه فیزیولوژیکی این بحثیست که باید بیشتر
برمیش پرداخت. حتماً آی دکتر اینو در جلسه دیگه باز یه اشارهی بهش بکنیم چون این دوستی که این تلفن کرده بودن و این سوال کرده بودن این بود که میخواستن در این مورد توضیح کامل داده بشه.
بله کوتا من خیلی خیلی چند ثانیه بگم اینو فقط که برای باز اطلاع این دوستمون که الان ما میدونیم همین در چند پنج شیش سال گذشته تحقیق شده و قبلا مثلا نمیدونیم که بچه زیر شیش ماه چقدر میفهمه بعد از تولدش. الان میفهمیم که بچه از همون روزی که به دنیا میاد این با محیطش تنظیم رابطه میکنه خیلی خوب هم میفهمه خیلی چیزا رو میفهمه که ما اصلا نمیدونستیم. یعنی الان روانشناسی کودک ثابت کرده که این بچه ها بیشتر از اون چیزی که ما میفکر میکنیم میفهمن. علتش هم اینه که درک معانی قبل از بیان در بچه ایجاد میشه و همین خاطر بسیار از بچه ها رنج میبرن از این که نمیتونن بگن و همین خاطر هر گونه علامی رو بمدر با گریه میخوان نشون بدن. بعضی موقع گریهشون از اون نیاز نیست از روی استیصالشونه و از روی یأس اینکه نمیتونن چون حرصشون میگیره که نمیتونن بیان کنن مادرشون که مظلومشون چی هست گریه میکنن. الان ما اینو فهمیدیم علم پزشکی روانپزشکی اینو فهمیده که الان کودکان به اصطلاح بسیار بسیار باصلاحیت هستن از نظر رفتار اجتماعی از همون اول از نظر رفتار بیرونیشون چیزی که ما تا همین پنج سال پیش مثلا نمیدونستیم. بله
من خطر میدم درست متوجه شدم فرمایشات شما رو در مورد جنین وضعیت مادر یا محیطی که درش در اون هست در حینی که جنین در حال رشده بیشتر به دلیل تغییرات رفتاری یا محیطی برای مادر و فعل و انفعالات شیمیایی که درش ایجاد میشه که از نظر فیزیولوژیکی بیشتر برداشت من این است که از نظر فیزیولوژیکی است که بیشتر در جنین تاثیر میذاره تا از نظر روحی. درسته؟
درسته. بیشتر تاثیرش از نظر فیزیولوژیکی است که دست در دست بعد پایه مشکلات روحی رو فراهم میکنه. مثلا اگر قلزت و هورمون های استرس در بدن شما بالا باشه شما کافی که تحریک محیطی کوچیکی به تو وارد شد تا اینکه دچار استرس بسیار زیادی بشین. علتش اینه که این هورمون خیلی تو شما زیاده آدرنالین مثلا خیلی بالاست یا کورتیزول خیلی بالاست. به همین خاطر هم است که هنرپیشه های تئاتر قبل از اینکه روی سن بیان یک عالمه ورزش میکنن قبلش ورزش جسمی سنگین همین طوری رو قبل از شروع نمایشنامه میکنن تا قلزت و هورمون استرس خیلی پایین بیارندن چه نترسن از جمعیت. دقت که میکنید خیلی جالبی است. بچه ای که قلزت و هورمون کورتیزول یا آدرنالین و نورآدرنالین و اینها توش زیاد هست به خاطر فشارهایی که مادر اومده یعنی فطور فیزیولوژی که همینجوری تو خونش قلزت زیاده شما کافیست که یه ولتاژ کوچیکی از استرس بیرون وارد کن تا فیوزش بپره. اینجوری بله روش تاثیر میذاره. منتها این رفتار آگاهانه و آگاه فرد نیست و فعالش نیست و گزینشیش نیست. یعنی وقتی ما یخه فرد میریم بازجویش میکنیم و این آقا چرا این گونه میکنیم اونجاست که فرد میدونه باید چه کار بکنه و بسیار بد رفتار میکنه. توجه داشته دو تا موضوعه تنش‌های روحی یه مسئله از رفتار آگاهانه فرد که به صورت الگو هست و دیگه قانونمند که یه موضوع متفاوته. اینو فرصت داریم بیشتر بازش کنیم.
آقای دکتر پس میشه گفتش که شرایط جنین در اون زیست در اون شرایط باعث میشه که و اون احوالی که به وجود میاد پیش زمینه آشفتگی ها یا به هم ریختگی های عصبی آینده خواهد شد. عصبی آینده.
بله. صد درصد. پایه میذاره آسیب پذیر داره اصلا بچه رو آسیب پذیر میکنه چیزش میکنه شکنندش میکنه حساسش میکنه بسیار بسیار میتونه سنتیمنتالش کنه که هم مثبت و هم منفی اینو که تاثیر اینجوری تاثیر میذاره ابزارهای مشکلات روحیشو فراهم میکنه پذیرش بیماری روحیشو درش بالا میبره
آیا دکتر تنجگونه اگر بخوام یه توصیه بکنیم این است که اگر میخوان مادرانی که در انتظار فرزند هستن موزیکی برای بچه باشه جنینشون بگذارن مواظب باشن چجور موزیکی میذارن
قطعا یه دفعه که خواب منظم غذای منظم تحرک فیزیکی منظم افکار منظم خیلی چیزا تاثیر میذاره توی بچه چرا که اینا همش به صورت شیمیایی تاثیر میذاره توجه داشته باشه شیمیایی و فیزیولوژیکی تاثیر میذاره اینا همش مهمه که به اصطلاح واقعا دوران باداری که از پایه‌ای ترین و اساسی ترین دورانه که باید بهش توجه داشت و به همین خاطر هم هست که اینجا باید واقعا دست مادران رو بوسید که چه هم مسئولیت بزرگی به عهده داشتن و هم فانکسیون بسیار مهمی دارن به خاطر اینکه به هر حال فردی رو باید به جامعه باید تحویل بدن که سراسر عمرش سازنده باشه و مثبت باشه و فعال باشه اینا اینه که بحث بسیار بسیار عمیقی است خود بس رفتار مادر و رابطهش با جنین در دوران باداری که بحثیست خارج از رفتارشناسی اما به عنوان پزشک هرگاه که مهلت بدید در خدمتتون هستن که اون بحث رو از اون زاویه بهش نگاه کنم متوجه باشی میفته توی دایره تخصص اطفال و از آن حضورتون بحث دیگه ای که ما الزاما توی رفتارشناسی نمیتونیم بیاریمش و الازو همکاران ما ایراد که خواهند گرفت که آقا جان لیمیتون فرادر نداری
نه سعی میکنیم که پا در اون محدوده هم بگذاریم برای اینکه قسمتی باز از رفتارشناسی است ولی آقای دکتر من فکر می‌کنم که بهترین پیشنهاد به مادران عزیز این است که در دوران بارداری و در دوران حمل جنین سعی کنند که محیطی کاملا آرام و پر از آرامش و شاد و همراه با تندرستی داشته
بله
خیلی سپاسگزارم آقای جان دکتر افتخاری من با شما خداحافظی میکنم و بیشتر از مزاحم اوقاتتون نمیشم و همینطور با شنوندگان عزیز و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم
بله منم تون تشکر میکنم از فرصتی که بنده دارید و از اینجا باز کوتاه اعلام میکنم که هفته آینده اگر که صدای ما از رادیو پخش نشد به این دلیل هست که بنده نمیتونم شرکت کنم به خاطر کنگره‌ای که در کانادا در شهر تورنتو هست این رو به این خاطر میگم از برنامه اعلام میکنم که امیدواریم از دستاورد این کنگره بعدها بتونیم در برنامه ویژه صحبت کنیم کنگره جهانی که درش 20,000 پژوهشگر شرکت میکنه یکی از عظیمترین کنگره هست که سالانه ما داریم و در اونجا 8 روز این کنگره طول میکشه و ما امیدواریم بتونیم از آخرین نظریه ها در رفتارشناسی مطلع بشیم و در این برنامه در خدمت هموطنانمون باشیم
خیلی ممنون حالا شاید آقای دکتر ما این وسط شما رو پیدا کردیم در کانادا
ولی بله من خوشحال میشم من تشکر میکنم از فرصتی که من دادید برای شما و برای شنوندگان عزیز رادیوتون آرزوی موفقیت
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر و انشاءالله تا یکی دو یا هفته آینده یا هفته بعدش در خدمتتون مجدد خواهیم بود برای ادامه گفتگو در رابطه با رفتارشناسی فردی
بله خیلی متشکرم
شنوندگان عزیز به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف ساده با آقای دکتر مسعود افتخاری روانپزشک و جراح در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی سوئد در رابطه با رفتارشناسی فردی توجه می‌فرمودین از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم براتون لحظات خوشی آرزو دارم لطفا تا چند دقیقه دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید